بسم الله الرحمن الرحیم. من از ورع می و مطرب ندیدم از این پیش، هوای مغبچگانم در این و آن انداخت. کنون به آب می لعل خرقه می شویم، نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در جلسه گذشته و در شرح دومین مقام از مقامات هفتگانه عرفان، یعنی ورع منقول در بیت هشتم غزل شانزدهم، به شرح عرفا از ورع رسیدیم. ضرورت دارد پیش از ادامه یکی دو معنای دیگر به نقل از عرفای بزرگ، تأملی در باب یکی از روایات مجلس گذشته داشته باشیم و آن روایت اسحاق ابن خلف بود، مبنی بر این که گفت ورع اندر سخن صعب تر از آن که اندر زر و سیم، و زهد اندر ریاست صعب تر از آن که اندر زر و سیم، زیرا که تو آن را بذل می‌کنی اندر طلب ریاست. یک معنا نیز آن است که انسان در هنگام سخن گفتن اگر ورع ورزد، یا به یک عبارت ضرورت پرهیز به هنگام سخن یا ورع در سخن بسیار سخت‌تر است و مشکل‌تر است از ورع اندر زر و سیم. یعنی در سخن انسان چه بسیار بی مبالات است و چه بسیار گاه سخنان بیهوده به زبان می آورد، و در مسئله زر و سیم این ورع را ندارد. به یک عبارت در مقام سخن بی مبالات است، در حالی که در مسئله زر و سیم ورع می ورزد. ورع اندر سخن صعب‌تر از آن که اندر زر و سیم، این یک نکته. و زهد اندر ریاست، این که انسان در ریاست زاهدی کند باز صعب‌تر از آن که اندر زر و سیم باشد، به تعبیر اسحاق ابن خلف، یا شرح کوتاهی که قشیری دارد. زیرا که تو آن را بذل می کنی اندر طلب ریاست. زر و سیم را به یک معنا بذل و بخشش می کنی تا به طلب ریاست رسی. فلذا در مقام ریاست نسبت به زر و سیم چندان ورعی وجود ندارد، زیرا به دنبال طلب ریاست است. این از لحاظ مفهومی دقیقاً به چه معناست و چگونه میتوان آن را ساده تر مورد تأمل قرار داد؟ به ویژه با توجه به این معنا که اسحاق ابن خلف میگوید به هنگامی که شخص ریاست دارد و سلطانی دارد، ورع کردن از برای او بسیار سخت است، تا مثلا ورع کردن در مقابل زر و سیم. آنها را بی محابا می بخشد، زیرا می خواهد ریاست خود را حفظ بکند. به یک معنا انسان هنگامی که به تزکیه نرسیده باشد و صاحب منصب و ریاست باشد، در آن ساحت زاهدی کردن بسیار سخت است. در آن ساحت ورع ورزیدن و پرهیز کردن از بسیاری امور که سبب ظلم می شود سخت است. از برای ابقای خود چه ظلم ها که روا نمی دارد. اسحاق ابن خلف می گوید در ریاست ورع کردن بسیار سخت است تا ورع کردن در زر و سیم، گرچه در نگاه اول آدمیان بنا به تعلقی که به زر و سیم دارند در زر و سیم خود بیشتر ورع می‌ورزند، یعنی بیشتر تلاش از برای حفظش می‌کنند، اما حقیقت آن است که به تعبیر اسحاق ابن خلف آدمی اگر ریاست داشته باشد ورع در ریاست بسیار سخت‌تر از ورع در زر و سیم است. تکرار میکنم، زر و سیم را میبخشد تا ریاست را حفظ کنه. پس ورع در ریاست سخت‌تر از ورع در زر و سیم است. ضروری بود به دلیل ابهامی که در جلسه گذشته نسبت به قول اسحاق ابن خلف وجود داشت این نکات را در ابتدای جلسه امروز بگویم. اما یکی دو روایت دیگر در باب ورع بخوانم و بگویم و بحث ورع تمام. بشر ابن الحرس گوید سخت‌ترین کارها سه چیز است: به وقت دست تنگی سخاوت کردن و ورع اندر خلوت و سخن حق گفتن پیش کسی که از او ترسی و امیدی داری. این هم یکی از نکات بسیار لطیف است، به ویژه باب میانی آن که سخن از سختی و صعوبت ورع در خلوت است. به یک عبارت بشر می‌خواهد بگوید انسان چون در خلوت قرار می‌گیرد حد پرهیز و زهد و ورع از نفس و جان خود بر می‌دارد و بی محابا رفتاری از او سر می‌زند که هم می‌تواند عامل پشیمانی باشد و هم می‌تواند عامل بعد باشد از حضرت حق. فلذا نکته روانشناختی دقیق بوش در تعریف ورع و بیان ورع این است که ورع در مقابل جمع ساده است. به هر حال انسان بنا به عزت نفسی که برای خود قائل است، بنا به عزت و آبرویی که برای خود قائل است، در مقابل جمع حد نگه می‌دارد. در مقابل جمع حتی ناخواسته ورع می‌ورزد، پرهیز می‌کند، زیرا نمی‌خواهد تصویری تلخ و غلط و مشوش از خود در اذهان دیگران حق کند. فلذا به ذات بنا به ساحت جمع آدمی گاه به تصنع ورع می‌ورزد و پرهیز می‌کند. پهلوانی ورع در مقابل جمع نیست، در جلوت نیست، در خلوت است. از دیدگاه بشر یکی از سخت‌ترین کارها آن است که آدمی در خلوت خود خود را مقابل حق ببیند و در خلوت نیز گناه نکند. نه اینکه چون خلوتی آراسته شد محرمات شریعت مباح شد، محرمات شریعت حلال شد، نه، ورع در خلوت به حقیقت تقوا و زهد نزدیکتر است تا ورع در جلوت. Thank you. پس یک بار دیگر بعد از شرح این معنا روایت بوش را می خوانم که گفت سخت ترین کارها سه چیز است: به وقت دست تنگی سخاوت، و ورع اندر خلوت، و سخن حق گفتن پیش کسی که از او ترسی و امیدی داری، چون تعظیم و تسلیم در مقابل آن که از او خائفی یا نسبت به او طمعی داری تسلیم و رضاست به ریا، و آن کس که در نفس خود ریا کرد و مهمتر ریا را توجیه کرد، او را امید به گشایش کارها سخت می شود. جالب این که بعد از این روایت از بشر، ابوالقاسم قشیری در رساله قشیریه یک روایتی می آورد به بیان خواهر بشر. خواهر بشر حافی به نزدیک احمد ابن حنبل آمد از پیشوایان اهل سنت و گفت ما بر بام ها دوک ریسیم، شعاع مشعله طاهریان بر ما افتد، به روشنایی آن دوک ریسیم، روا بود یا نه؟ خواهر بوش آمد به نزد احمد ابن حنبل، گفت ما به هنگام شب بر پشت بام ها دوک ریسی می کنیم و چون نوری نداریم، شعله ای نداریم، از شعاع مشعله طاهریان استفاده می کنیم. این روا هست یا روا نیست؟ به یک عبارت از شعاع مشعله دیگران استفاده می کنیم. یک چنین چیزی روا هست یا روا نیست؟ احمد حنبل گفت تو کی؟ یا زن؟ گفت خواهر بشر حافی. گفت ورع صادق از خاندان شما بیرون آید، دوک مریس اندر آن روشنایی. این نیز باز به نحوی بیانگر حقیقت ورع و به تعبیر برخی سخت بودن ورع است. به قسمی آدمی باید مواظبت کند بر رفتار خود که مبادا حقی را ناحق کند و ناحقی را حق جلوه دهد، به ویژه در رابطه با امور مردم، یا به عبارتی حق و ناس که آزاد شدن از آن در عقبات و همچنین در روز قیامت بسیار 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 سخت است. فلذا از جمله مظاهر اجتماعی ورع آن است که آدمی در سلوک خود، در رفتار خود، در ارتباط خود با دیگران بسیار مراقب باشد، بسیار مواظب باشد که حق دیگران را رعایت کند و خدای ناکرده حقوق آنان را پایمال نکند، و این یکی از مهمترین شقوق ورع است، یکی از مهمترین شقوق زهد و تقواست. دو روایت دیگر نیز بخوانم در باب ورع که از جمله مقامات مهم است در عرفان، که تکرار میکنم به جهد و جهاد و اجتهاد و سعی به دست می آید. این دو روایت نیز بخوانم و قصه ورع را اتمام کنم. سفیان سوری را به خواب دیدند که دو پر داشتی، اندر بهشت از این درخت به آن درخت همی پریدی. گفتم این به چه یافتی؟ گفت به ورع، به ورع، به ورع. متن شیرین تر و ساده تر از آن بود که بخواهم شرحش دهم و تفسیرش کنم. ساده آن فقط این است که او را به خواب دیدند پرواز کنان در بهشت، از درختی به درخت دیگر می پرد. این مقام بلندی است که در بهشت انسان را اذن پرواز دهند. این پرواز نشان فارغ بالی است و فارغ بالی نشان آن است که در دنیا ظلمی نکرده، حقی را پایمال نکرده و به زهد و تقوا زیسته و زندگی کرده. دیدن این مقام از برای این خواب دیدگان بسیار عالی و متعالی آمد. پرسیدن با کدامین فعل خود و عمل خود به این مقام رسیدی؟ سفیان سوری گفت ورع ورزیدم. دو بار یا سه بار میگویند در خواب اینان این کلمه را تکرار کرده. ورع ورزیدن معادل طیران در بهشت است، پرواز در بهشت است. و یک روایت دیگر، حسان ابن ابی سنان نزدی که اصحاب حسن به ایستاد، احتمالا حسن بصری، گفت بر شما چه سخت تر است؟ گفتن ورع. حسان به یاران حسن بصری گفت سخت ترین مسئله نزد شما چیست؟ و آنها جواب دادند ورع. حسان گفت بر من هیچ چیز آسان‌تر از آن نیست. در حالی که یاران حسن می‌گویند سخت‌ترین مقامات ورع است که مشقت بسیار دارد، حسن پاسخ می‌دهد که اتفاقاً در نزد من ساده‌ترین امر ورع است. و هنگامی که این یاران حسن سؤال می‌کنند، گفتند چون است؟ هنگامی که سؤال میکنن علت چیست، چگونه چنین چیزی ممکن است ورع ورزیدن، فی نفس امر مشکلی است، چگونه بر جان و دل تو آسان آمده است، گفت 40 سال است که از جوی شما آب سیر نخورده ام و 40 سال حسان پهلو بر زمین ننهاده بود به خواب و گوشت فربه نخورده بود و آب سیر نخورد. چون فرمان یافت وی را به خواب دیدند، گفتند خدای با تو چه کرد؟ گفت نیک است کار من، ولی کن از بهشت مرا باز داشتند به سبب سوزنی که فرا خواستم و با خداوند ندادم. نکته بسیار لطیف و جالبی است. قصه این است که چون یاران حسن از او پرسیدند که چگونه چنین چیزی از برای تو ساده است، گفت برای اینکه 40 سال است آب سیر نخورده ام، حتی در خوردن آنچه نیاز ذاتی و ضروری بدن است ورع ورزیدم. 40 سال پهلو بر زمین ننهادم به خواب، حتی در خواب که محل آسایش است ورع ورزیدم. گوشت نخوردم که ضرورت بدن است و جسم، اما در خوردن گوشت نیز ورع ورزیدم. چنین کردم تا ورع از برای من آسان شد. روایت میگوید که حسن فوت کرد. او رو به خواب دیدند و بنا به ورع عظیمش باید در مقامی فراتر از مقام سفیان سوری که در باغ‌های بهشت از این درخت به آن درخت می‌پرید، می‌بایست او را ببینند، فراتر و بالاتر از مقام سفیان. اما چون خبر او گرفتند و از او پرسیدند که چه جایگاهی داری یا خداوندت با تو چه کرد، گفت با من به دلیل ورع نیک رفتار کرد، اما به بهشت را هم ندادند، زیرا سوزنی را باید به یک اربابی یعنی به یک صاحبی به سبب سوزنی که فرا خواستم و با خداوند ندادم، این سوزن را باید به ارباب، به خداوند آن سوزن، صاحب آن سوزن میرساندم و نرساندم. و بنا به آن سوزن اینک در وقوف مرا نگاه داشته و توقف داده اند و به بهشتم نمی خوانند، فقط به فقط به دلیل اینکه در رساندن یک سوزن که چه بی ارزش است در ساحت ماده، به واسطه آن که نرساندم این سوزن را به صاحبش، آن ورعم به کمال نرسید، یا به دلیل اینکه در این عمل ورع نورزیدم. این هم نکته بسیار مهمی است. و آخری، عیسی علیه السلام به گورستانی بگذشت، مردی از آن گورستانیان آواز داد، خدای وی را زنده کرد. گفت تو کی ای؟ عیسی به این کسی که از میان مردگان عیسی را خطاب قرار داده بود و پس از خطاب خداوند او را زنده کرده بود، عیسی به دو گفت تو کیستی؟ گفت حمالی بودم، بارهای مردمان برگرفتمی، روزی پشته هیزم از آن کسی برگرفتم، خلالی از آن باز کردم تا به مردم مرا بدان مطالبت همی کنند. میگوید حمال بودم و در ساحت حمالی بار مردمی بودم، روزی از بار یک مردی چوبی بسیار اندک خلالی کندم تا دهان خود تمیز کنم، به واسطه آن چوب کوچک اینجا گرفتارم و درمند. کلیت ماجرا این که دومین مقام از مقامات عرفانی ورع است و ورع همان زهد است و پرهیز البته در کمال. و همه در شرح من از ورع می و مطرب ندیدم از این پیش، هوای مبچگانم در این و آن انداخت. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای منان می سپارم.